بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکنند.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الشريف: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. از اینکه خدای متعال توفیقی عنایت کرد در این ایام نورانی ماه شریف شعبان و در ایامی که در فضای ولادت با سعادت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا توفیق پیدا کردیم در این جلسه نورانی و در جمع عزیزان قرآنی کشور حضور پیدا بکنیم و اندکی از دغدغه های مقام معظم رهبری و مرجع بزرگوارمون حضرت آقا رو در ارتباط با مسائل قرآنی و نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و نقش این کتب نورانی رو در بحث تربیتی صالحین پیگیری کنیم، خدا رو شاکرم. به دوستانی هم که از استانهای مختلف آمدن خیر مقدم عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله در این روزها آماده استفاده بیشتر از باقی مانده ماه شریف شعبان، اونم در جوار کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله تعالی علیها بشه. همطور که به بنده و قاعدتا به شما هم اعلام کردن، بحث ما درباره پیگیری دغدغه های آقا و منویات و فرمایشات ایشون در ارتباط با مسائل مربوط به شبکه تربیتی صالحین با گرایش نقش قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه است. من یه مقدمه ای رو ابتدا از نقش بسیار عجیب و نورانی حضرت آقا در حالا فضای گام دومیم، اما خوبه که نگاهی به نقش ایشون در گام اول و گام دوم انشاءالله تو امن داشته باشیم و در این نقش جایگاه بسیج و حلقات صالحین تذکر داده بشه و در این فضا و ضرورت مسئله ضرورت پرداخت به قرآن و نهج البلاغه و صحیفه و روایات، کتاب و سنت به اصطلاح جامعش همین تعبیر نورانی کتاب و سنت، بازخوانی بشه. اطلاع هم دارید الحمدلله این کار صالحین مجددن با تأکید خود آقا قوت بیشتری گرفت و اجلاسیه اخیر اساتید صالحین کشور در مشهد با زحماتی که هم فرمانده محترم سپاه، هم مسئول محترم سازمان بسیج و هم حوزه نمایندگی رهبری و شورای محتوایی صالحین انجام دادن، این جلسه مجددن راه افتاد. حالا ما هم یکی دو تا استان از طرف شورای محتوایی رفتیم و من عرض میکنم تو آسیب شناسی ها جدن این بحث خلأ قرآن و کتاب و سنت به معنای دقیقش با زاویه مطالبات آقا جدن مشهوده. یعنی از سایق قیپرور نقل میکرد که آقا تأکید دارن اینا چی میگن، از کجا میگن، تا تو حلقات صالحین. از این طرف هم تأکید میکنن، ما میخونیم حالا بعضی عبارتهای آقا را درباره پرداختن به قرآن به اون معنایی که ایشون و نهج البلاغه و زبور اهل بیت که صحیفه سجادیه باشه. من اولی مقدمه را عرض کنم. ببینید انقلاب اسلامی در یه شرایط بسیار خاص تاریخی با ندای نورانی امام عظیم الشأن شکل گرفت. من استدعا میکنم این مقدمه برای من شاید ارزشش از ذیل مقدمه بیشتر باشه و تو خود این مقدمه اون مطالب هست. امام در شرایطی فریاد علمای اسلام به داد اسلام برسید رو در همین فیضیه سر دادن که کسی باور نمی کرد یه چنین ظرفیتی در اسلام برای انقلاب و مدیریت انقلاب وجود داشته باشه. اون موقع باور نمی کردن. شرایط می دونید، نه شرایط داخلی ما نه شرایط خارجی ما. من اول شرایط خارجی رو بگم چون آقا بیشتر سر اون قضیه حساسن، چه در گام اول که عرض میکنم چه در گام دوم. اون موقع میدونید در دنیا دو مکتب فکری جدی وجود داشت. یک طرف مارکسیستا بودن که حالا بر افتادن، ولی مکتب فکریشون در یه جمله خلاصه میشد، میگفتن دین مخدره، دین نمیتونه حرکت ایجاد کنه. میگفتن دین روبنایی است که طبقه حاکم درست میکنه برای تخدیر، تریاکه، اصلا معنا نداره دین بخواد انقلاب کنه. این تو بیانیه گام دوم آقا خیلی قشنگ هست. من موضوع بحثم نیست و الله عباراتش رو حتما مرور کنید. خیلی این سند ارزشمندی است. مارکسیست‌ها اینطوری فکر می‌کنن. اون طرف تو غرب تفکرات لیبرال دموکراسی که بعد از سقوط مارکسیسم تبدیل شد به در واقع یک تفکرات لیبرال سوسیالیستی، در واقع چیزی که الان تو فرانسه شما می‌بینید، چه سوسیال دموکراسی چه در واقع با اون شکل تلفیقیش چه لیبرال دموکراسی خاص غرب، اونا یه تفکری در غرب حاکم بود که دوستانی که با فلسفه غرب آشنا هستن و الان هم اگه سرچ کنید تو فلسفه معاصر تو این سامانه ها دیگه راحت میشه اینا رو پیدا کرد، یا تفکراتشون تفکرات فلسفه پوزیتیویستی بود یا تفکراتشون در غرب فلسفه اگزیستانسیالیستی بود. پوزیتیویست ها حالا با اگزیستانسیالیست ها فرقایی داشتن، اما خروجی حرفشون باز این بود، میگفتن دین مال دوره کودکی بشره. میگفتن بشر وقتی کودکه، حالا پوزیتیویست ها بیشتر روی علم و جهل، اگزیستانسیالیست ها بیشتر روی آزادی و عشق و دل و اینجور چیزا، با این مایه ها که من الان در صدد تفصیلش نیستم، بحث من این نیست، اما خروجیش اینه. میگفتم ببینید بشر وقتی کودک بود جاهل بود، وقتی کودک بود اراده آزاد نداشت، لذا نیاز به بزرگتری داشت که دستشو بگیره حرکتش بده. من مثال میزدن توی این اکثر کتاب‌های رمان و داستانی که اون موقع مینوشتن، بعدم اومد تو ایران، بعد عرض میکنم میگفتن مثل یه بچه‌ای که دستشو میده دست پدرش که از خیابون ردش کنه، تو چاه نیفته، نمیدونه، بلد نیست، یا اختیار نداره، آزاد نیست. اون موقع بشر به خاطر جهالتش یا به خاطر اسارتش دنبال خدا بود، دنبال دین بود، و لذا به تعبیری که بعدن روشنفکران بیمار ما مثل آقای سروش گفتن طبقه مفسر، یعنی روحانیت سر کلش پیدا شد. حالا میخونم بعضی عباراتشون رو براتون دقت کنید. میگفتن مثلا بشر اینطوری بوده وضعیتش، دین ضرورتش مال او دوره بود، و بعد از دوره جهالت و کودکی بشر یه دوره جوانی برای تاریخ به وجود اومد اونا این تعبیرشون اینه، میگن به جای دوره خدایی دوره چرایی در فلسفه در تاریخ به وجود اومد. بشر به جایی که بگه خدا میگه چرا، یعنی فلسفه، چرا یعنی علت. میگن در دوره کودکی و جهالت برای بشر هر اتفاقی میفتاد میگه خدا، زلزله میگفت خدا، طوفان میگفت خدا، خورشید میگرفت میگفت خدا، آفتاب چیز ماه میگرفت میگفت خدا، نمازم میخون. بعد به جای خدا گفت چرا، به تعبیری که خودشون نقل میکنن از هگل، مشکل علت نخستی. بعد خودشون میگن بعد از دوره جوانی یا چرایی بشر وارد یه دوره شد به نام دوره علم، علم تجربی. در دوره علم تجربی میگفتن دیگه بشر نه خدا میخواد نه فلسفه، علم دیگه، علم مشکل بشر رو حل کرده. لذا بشر چون مشکلش رو علم حل کرده دیگه نیازی نداره به دین، نیازی نداره به خدا، نیازی نداره به روحانی، طبقه‌ای که بخواد دین رو براش تفسیر کنه به اصطلاح. اصلا این حرفا توش نیست. تفکر این بود. یعنی روشن فکران ما اون موقع یا افرادی بودن که مثلا تو فضایی فکر میکردن که مثلا نهضت آزادی و جبهه ملی و اون فضا بودن، یا افرادی بودن که تو فضای مارکسیستا و حزب توده و اینا فکر میکردن دین چه کار است؟ دین بخواد اثر بگذاره؟ تو این فضا امام بزرگوار خدا رحمت کنه ایشون رو تو فیضیه یه مرجع تقلید عکسشو دیدید، دستشو اینطوری بلند کرد علمای اسلام به داد اسلام برسید، عصر عاشورا. متدینای داخلی ایران، حالا این فضای غربیا بود و شرقیا و غربیا و دنبال روهاشون، تو دانشگاه یا مارکسیست بودن، حالا به نهله های مختلف توده‌ای و فدایی و نمیدونم هرچه بود، پیکاری و اقلیتی و اکثریتی و یا لیبرالیسمایی بودن که عرض کردن، چون ذهنشون اینطوری بود. متدینا دو تا اتفاق افتاده بود تو ایران، یکی فوت مرجع بسیار بزرگوار حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، خب ایشون مظهر فقاهت بود تو حوزه. یکی هم فوت مرحوم آیت الله کاشانی در تهران، ایشون شخصیت سیاسی و با اون نقش عجیبش تو ملی شدن و تو دفاع از جریان فداییان اسلام، و اون فوت این دوتا متدینان میگفتن خلایی وجود داره تو حوزه، کسی نیست. خلأ فوت این دو مرد بزرگ در بین متدینای داخلی، اون تفکر عجیبی که در روشن فکران شرق زده و غرب زده داخلی ما بود، اصلا میگفتن انقلاب اسلامی، انقلاب از حوزه توسط یه مرجع تقلید، امام تو این شرایط طلوع کرد. خدا واقعا حفظ کنه. این که آقا میگه حوزه مهد انقلابه، علیکم السلام و رحمت الله، این که امام میگه حوزه مهد انقلابه و این مهد انقلاب بودن باید حفظ بشه، این امام توی فضا به وجود اومد. خب امام وقتی فریاد زد، مکتب امام ناشناخته بود، مکتب امام رو امامو دستگیر کردن، تبعید کردن، دستگیر کردن با همون سیرش. مکتب امام رو کی با نسل تشنه اون زمان آشنا کرد؟ شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید مفتح، شهید باهنر، حضرت آقا، شهید دستقی، شهید مدنی. شما همطور تو طبقات سنی مختلف، من میخوام خوب توجه کنید چه اتفاقی افتاده. بعد میخوام به شما بگم صالحین اینطوری شکل گرفته. اینکه آقا الان میگه این کارو ادامه بدید، سروران عزیز من، آقایان علما، سادات، بزرگان، اساتید محترم، قراء بزرگوار، ببینید امام یه مکتبی را میخواست جا بندازه. خدا رحمت کنه، این خاطره آقای مطهری رو تو علل گرایش به مادیگری بخونی، اول مقدمه علل گرایش به مادیگری، خدا رحمت کنه آقای مطهری، خیلی عالی. و یه مقدمه نوشته درباره ماتریالیسم در ایران. بعد خاطرشو که میگه اون موقع ما علاقمند بودیم فلسفه اسلامی رو یاد بگیریم، تو مشهد نمیتونستیم سر درس استاد مشهد بیاریم، بعد آمدم گم شده خود را در قوم در شخصیت دیگری یافتم. بعد یه تعبیری میگه استاد محبوب من یه درس اخلاقی میداد، خب نمیتونست اسم امام رو بیاره، اون درس من رو سرمست میکرد، درس سیر و سلوک بود. تا هفته دیگه خودم رو تحت تأثیر شخصیت استاد، من به آقایون گفتم امام یه جلسه ترتیب داده بود، این شاگردان اینطوری آماده کرده بود. آقای مطهری خدا رحمت کنه وقتی وارد دانشگاه تهران شد، وقتی شروع کرد درگیری فکری با این جریانات، وقتی شروع کرد درگیری فکری و معنوی با اینا، وقتی شهید بهشتی وارد فضای خارج از کشور شد و دانشجویان خارج از کشور رو سازماندهی کرد، وقتی حضرت آقا در مشهد، الان الحمدلله دست نوشته های آقا و اندیشه های بسیار عجیب آقا که حالا من میرسم به اندیشه های آقا، اینا اومدن مکتب امام را با یه نسلی ارتباط دادن. همه هم جوان بودن ها. این مسئله جوان که میگیم تو گام اول شما ببینید مقام معظم رهبری وقتی امام اون سخنرانی کرد چند ساله بود؟ 42 آقا چند ساله بود؟ وقتی آقا تشریف برد مشهد و اون جریان بسیار عجیب فکری را محور بوده، حالا شهدایی مثل شهید هاشمی نژاد اینام کمک میکرده، به وجود آورده یه جریان قوی، شاگردان مکتب امام به وجود آوردن، انقلاب شکل گرفت. انقلاب اسلامی وقتی ما میگیم این گام اول رو ببینید، این طور شکل گرفت. مقام معظم رهبری توی اون جملات بسیار عجیبی که دارن، توی این کتابی که دارن که من یادمه، حالا خاطرم خوبه بدونید، ما خودمون مثلا اون موقع سال اول دبیرستان بودیم، یک کتاب فروشی دم مدرسه‌مون بساط میکرد، یک کتاب ازش خریدیم اسمش دیدگاه توحیدی بود. تو این کتاب چند تا مقاله بود، یه مقاله از شهید بهشتی بود، یه مقاله از شهید مطهری بود، یه مقاله از آقا، یه مقاله از آقای ابوالفضل عزتی زنجان. من کلاس اول دبیرستان سال 56، آقا اون موقع، خدا میدانه تعبیر عجیب آقا اون موقع، من دیدم که این آراء آقا ببینید تعبیری که آقا از ولایت ارائه کرده، آدم دارای ولایت این است که ولی را بشناسد، فکر ولی را بداند، با ولی هم فکر. این حرفای 50 سال پیش آقاست. فکر ولی را بداند، با ولی هم فکر شود، عمل ولی را بشناسد، با ولی هم عمل شود، دنبال او راه بیفتد، خودش را فکرن و عملا پیوسته با ولی کند. این با ولایت است. آقای اینا رو درس میداده تو مشهد، بعد یادداشتاشون الان چاپ شده. بعد میگه ولایت یک جامعه به چیست؟ اینقدر عالی. ولایت یک جامعه به این است که ولی در آن جامعه اولا مشخص باشد، بدانن این است ولی در آن جامعه، ثانیاً منشأ به الهام بخش همه نیروها، نشاطها، فعالیتهای آن جامعه باشد، قطبی باشد که همه جویها و سرچشمه ها از او سرازیر می شود، مرکزی باشد که همه فرمان ها را او می دهد و همه قانون ها را او اجرا می کند، نقطه ای باشد که همه رشته ها و نخها به آنجا برگردد. بعد آقا توضیح می دهد، می گن در صدر اسلام ما فرد دارای ولایت داشتیم اما جامعه دارای ولایت نداشتیم، یعنی امیرالمومنین قطب جامعه نبود، برای سلمان ولی بود، برای ابوذر ولی بود، برای مقداد ولی بود، اما برای جامعه اسلامی نبود. آقا رفته تو مشهد این مبانی رو 1-2-3 آیات روایات که حالا به بعضیشون من اشاره میکنم، فرهنگ عجیب قرآنی تعابیر عجیب هست امیر تو نهج البلاغه، دستبندی عجیب محتوایی جامعه رو تربیت کرد. شهید مطهری یه کار میکرد، شهید بهشتی یه کار میکرد، آقا یه کار میکرد، انقلاب پیروز شد. انقلاب که پیروز شد، خب باز امام رضوان خدا بر او باد مدلش تو تثبیت انقلاب همین بود. فرهنگ غنی اسلامی مایه‌های قوی اندیشه انقلابی شیعه، توسوعا، عاشورا، سیدالشهدا، کلی هم مشکل داشتن، مسائل قومیتی پیش اومد، در تبریز پیش اومد، در کردستان پیش اومد، در خوزستان پیش اومد، همه را یه طرف رو آقا حل میکرد، یه طرف رو شهید چمران حل میکرد، یه طرف رو شهید بهشتی کمک میکرد. انقلاب تثبیت شد. 8 سال دوره دفاع مقدس تو این مملکت با محوریت این اندیشه ولایی پشت سر گذاشته شد. یک تجربه عجیب که در 200 سال گذشته در ایران، هر وقت ایران جنگیده زمین داد، آخرین زمینی که از ما گرفتن بحرین رو گرفت. یک بار تجربه شد به برکت این اندیشه ولایی و این سازوکاری که امام درست کرده بود. یه طرفش آقا بود، عرض کردم انقلاب اسلامی تونست از تمامیت این مملکت دفاع کنه. بعد از 200 سال اولین باری که تمام دنیا 30 چند کشور علیه ما، 1 متر نداریم خاک، ایستادیم، روش دفاع کردن و حمله کردن رو یاد گرفتیم، نهاد مقدس سپاه و بسیج شکل گرفت، یه سازوکار شد. امام یکی از این دکترا تو همین قم، حالا ما رشته درسیمون فقه و فلسفه است، به من میگفت، یکی دکتر آمریکایی بود، میگفت حاج آقای فرهانی شما با مبنای ما رو شکست دادید. حالا من میگم مبناشون چیه، میرسم به این مبنا میگم خدمتتون. امام عالی، در بدترین شرایط انقلاب امام از دنیا رفت. امام کی از دنیا رفت؟ وقتی در خلیج فارس آمریکا بیخ گوش ما کشتی میزد، هواپیما میزد، صدام رو وادار کردن به کویت حمله کنه، دلار نفتی کویت رو به دست بگیره، با یه شرایط خاص، یک ریال هم نداشتیم، چون هر چی داشتیم خرج دفاع کردیم. اواخر عمر شریف هست امام، آقایون میدونن، اونایی که سنشون، امام یه نهضت پولی را انداخت برای دفاع از جنگ، چون پول نداشتیم، محاصره، بی پول، در بدترین شرایط گلوله میخریدیم، ما که این امکانات را نداشتیم، دفاع کردیم. قانون اساسی در حال بازنگری آمریکا، اون شرایط صدام با یک تبختری تو کویت، آقا شد رهبر. همون موقع به آقا گفتن آقا بریم سراغ آمریکا، بابا تمام شد نمیتونیم. این مرد این چفیگه را انداخت گردن، گفت این مسیر امام، این ارزش‌های امام، این مسیر انقلاب. 30 ساله داره مدیریت میکنه انقلاب. کجاییم الان؟ خود اون قرنیا میگفتن، من تو این جهت مطالعه کردم، الان مروری میخوام برسونم تو به قرآن، به نهج البلاغه و به صحیفه سجادیه که اینو دارم میگذرم ازش. یکی از این آقا میگفت ما فکر میکردیم دین و علم نمیسازن با هم. چرا؟ چون 1000 سال فلسفه اسکولاستیک در دوره قرون وسطا حکومت کرد بر اروپا، علم ساقط شد. فلسفه اسکولاستیک فلسفه‌ای بود که کلیسا اروپا، که ارباب کلیسا درست می‌کردن، درس می‌دادن تو مدارس خودشون. اسکول یعنی مدرسه، اسکولاستیک فلسفه‌ای است که مربوط به کلیساست. می‌گفتن ما دیدیم علم سقوط کرد، باور نمی‌کردیم در این 40 سال حاکمیت اندیشه ولایی یک دفعه در ایران شاخص علمی شتابش تقریبا کم نظیر، من نمی‌گم بی‌نظیر، ما رتبمون هنوز تا رتبه درجه یک فاصله ده. اما شتاب خیلی بالا بود، باور نمی کردیم. یک اندیشه ای بیاد اینجا بنشینه، مدیریتی را در انقلاب اسلامی انجام بده، بر اساس این مدیریت استقلال، آزادی، تمامیت ارضی، رشد علم، رشد فناوری در عرصه‌های مختلف، هوا، فضا، سلول بنیادی، دانش هسته‌ای، کجا 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 آقا مدیریت کرد. بعد از فوت امام اصلا غربی‌ها اینطوری میگفتن، میگفتن مسئله شخصیت کاریزمای امام اسلام نیست. آقا نشون داد که نه بابا، همونطور که بعد از فوت آیت الله بروجردی و آیت الله کاشانی امامی طلوع کرد، بعد از فوت سید روح الله امام دیگری طلوع کرده تو حوزه علمیه و یک شخصیت قوی عالم مدیر فنی آمده داره اداره میکنه. و این اداره الان خروجی شده، این خروجی کاری که آقا انجام داد تو این 30 سال، تو 30 سال رهبری و در 30 سال قبلش، 30 سال قبلش 10 سال به عنوان شخص تقریبا دوم این مملکت به عنوان رئیس جمهور و نماینده امام در عرصه های مختلف که تو 40 سال گام اوله، در اون 20 سالش که کار تبیین مکتب امام و اندیشه نورانی امام را این مرد، این اتفاق تو افتاده. اون دکترا به من میگفت، میگفت حاج آقای فرهانی میدونید که در غرب، غرب که میگم یه بار یعنی اروپا، یه بار مجموع اروپا آمریکا را میگم، الان که میگفتم غرب یعنی اروپا، یا پوزیتیویستن یا اگزیستانسیالیست. اما آمریکایی‌ها یه مکتبی داشتن اسمش مکتب پراگماتیسم. پراگماتیست ها میدونی شعارشون چیه؟ اونا میگفتن آقا نرید دنبال استدلال، ما تو ریاضیات، توی فلسفه، تو حوزه خودمون ادعا رو با دلیل ثابت میکنیم. اونا میگن نرید کن دلیل رو، بگو خروجیش چیه. آمریکا حرفشون اینه، میگن اگر یه اندیشه ای خروجیش درست بود درسته، هر چقدر تونست در عمل خروجی داشته باشه درسته. پراگماتیست ها اینطور، لذا پراگماتیست ها میگفتن اروپایی ها اشتباه کردن که گفتن دین به درد نمیخوره، دین مال دوره کودکی و جهالت. اروپا اشتباه کرد، دین به درد میخوره. چرا؟ چون یه فیلسوف معروف آمریکایی به نام ویلیام جیمز، یه کتاب خوبی هم ازش ترجمه شد که من یادم اون دوره مطالعه میکردیم. من عمدن میگم بعدا توقع دارم از اون باید پر مطالعه باشن بچه های انقلاب، خوب مطالعه کن. دین و روان، یادمه مرحوم مطهری معرفی کردن دین و روان رو، ما رفتیم خوندیم، چه کتاب عجیب و خوب. این ویلیام جیمز در این کتابش معتقده که دین اثر داره، کی گفته بی اثره؟ دین برای آرامش خیلی خوبه، برای درمان خیلی از مسائل روانی بشر خیلی خوبه. بشر به مسجد احتیاج داره، به کلیسا احتیاج داره، به گریه احتیاج داره، آخر هفته ای رو میخواد که فارغ از شلوغی ها قرآن گوش کنه، قرآن بخونه، دعا بخونه. حالا از اینجا یواش یواش دارم وارد بحث شما میشم. اما ویلیام جیمز میگه، میگه دین خیلی هم خوبه، خیلی هم مؤثره، اما دین رو نبرید تو عرصه حاکمیت. دین اثر مثبتش رو فرده. بارک الله. بر همین اساس، بر اساس مبنای پراگماتیسم در اروپا جریانی به وجود اومد به نام سکولاریسم. حالا امام اینطوری بود، امام اسم نمی برد اصطلاحاتو، امام میگفت این اسلام آمریکاییه، خدا رحمت کنه. اسلام آمریکایی یعنی اسلام سکولار، یعنی اسلام آل سعود، یعنی اسلامی که توش قرآن قشنگ خونده میشه. حالا بعد مطالبه آقا رو میگم به شما، اما فقط خونده میشه قرآن، صوت لحنه. حالا من بعد تو این فضا مطالبات آقا رو میگم خدمت. اسلام آمریکایی حرف آمریکایی است، از فلسفه آمریکا. نه خدا رحمت کنه امام خیلی عالی. اسلام آمریکایی یعنی یعنی اسلام سکولار. امام اون موقع گفتن در مقابل اندیشه اسلام آمریکایی ما یه اسلامی داریم اسمش اسلام ناب، اسلام ناب محمدی. الله صل علی محمد. اسلام ناب که دیدید اون موقع اون جریان سلمان رشدی و کوبیدن شخصیت نبوی، اسلام ناب. اسلام ناب یعنی اسلام انقلاب، یعنی اسلام حرکت، یعنی اسلام حریت، یعنی اسلام عزت، یعنی اسلامی که قرآن درش حاکمه، نه فقط قرآن خوانده میشه. فرق است بین حاکم بودن قرآن و بین قرائت قرآن. حالا میرسیم این مطالبه آقا. اسلام ناب یعنی اسلام ناب اینه. امام این اندیشه را در مقابل آمریکایی‌ها ترک کرد. اسلام ناب یعنی اسلامی که میتونه تو همه عرصه‌ها ثمره عملی دست من بده. انقلاب پیروز میشه، انقلاب تثبیت میشه، دفاع مقدس به نتیجه میرسه، دانش هستی رشد میکنه، دانش نانو رشد میکنه، هوا و فضا بالا میاد، ابتکار، اختراع، سیل، ببین حالا میرسن، مدیریت میشه. اسلام ناب این دکتره به من میگفت، میگفت حاج آقای فرهانی کاری که شما کردید، کاری که امام شروع کرد و رهبر فرزانه انقلاب اونو ادامه داد این بود، شما ثابت کردید، ثابت کردید با مبنای پراگماتیسم آمریکایی مدل ولایت کوتاه‌ترین راه به نتیجه رسیده. اون ثابت کردید. اینو ما امروز بین خود و خدا مدیون این امام، امامین انقلابی، امام راحل ما و امام حاضر ما، مدیون اینه، مدیون این تفکری هستیم که در این دوتا امام بود، اعتماد به خدا، اعتماد به ظرفیت بالای اسلام و قرآن و ایجاد یک ارتباط قوی با نسل جوان تشنه اون دوره و این دوره. این حرف مهم ما اینه. خب آقا خوب توجه کنید، در این 30 سال خب انقلاب رو جلو برد، الان هم الحمدلله آثار برکات فلان فلان منتها. همین آقا که خیلی دقیقه یه آسیبی تو انقلاب اسلامی بعد از دفاع مقدس تشخیص داد. من این آسیب رو میخوام از زبان آقا براتون بگم، بعد درمان این آسیب رو بهتون بگم. قبل از این که این آسیب رو آقا رو بگم، این آیه رو که قرائت کردم تبرکاً پیاده کنم سر این بحثم. این آیه خب مربوطه به از آیات مهدویت قرآن کریمه دیگه. یه مکه ما مشرف بودیم، یه دکتر سنی خیلی متدینی اومد پیش ما نشست تو مسجد الحرام، بعد نماز صبح نشسته بودن، یکی از رفقا آوردش، حالا ما هم با دشتاشه و عرقچی نشسته بودیم. این حالا بهش گفتن فلانی بالاخره از آدمایی است که یه چیزایی بلده. اومد نشست پیش من، به من یه جمله گفت، گفت جناب شیخ این قضیه ولایت رو که شما اختراع کردید از کجای تعبیرش مون اختراع، اختراع کردید از کجای قرآن اختراع کردید ولایت را؟ من به این دکتره گفتم آی دکتر شما کجا درس خوندی؟ گفت من اتفاقا الازهر درس خوندم. دکترا چه دکتری؟ گفت من دکترای جامعه شناسی. گفتم خیلی خوب، شما آشنا هستی تو فلسفه غرب میگن تاریخ چند دوره داره؟ گفت آره بلدم بود، همین کودکی یعنی دین، جوانی یعنی فلسفه، الانم علم. بهش گفتم خب شما دانشمندان الازهر به این سوال غربی چی جواب میدین؟ جوابش چیه به نظر شما؟ یه مکسی کرد بهم گفت انتوموشی اما تقولون، شما بگید بهتره، من میخوام ببینم نظرش. گفتم ببین ما یه تحلیلی داریم، ما معتقدیم قرآن کریم در فلسفه غرب، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی و مرحوم شهید آقای مطهری را، مأخذ عرض بنده این دوتا عزیزه، آدرس میدم که بعد هم خواستید مطالعه کنید. ما معتقدیم قرآن کریم اعتقاد داره، درست میگن غربی ها، تاریخ سه دوره داره. کمونیست ها اشتباه کردن که میگفتن پنج دوره یا شیش دوره، از کمون اولیه تا کمون ثانویه، بردهداری و کمون اولی و بردهداری و فئودالیته و نمیدونم سرمایه‌داری و سوسیالیسم و کمون ثانویه، اون غلطه. اما غربی ها که میگن تاریخ سه دوره داره، درست میگن، دوره کودکی، دوره جوانی، دوره بلوغ. قرآن معتقد دوره کودکی تاریخ اسمش دوره بدء نبوته. در بدء نبوت بشر جاهله، جهله. لذا نحن معاشر الانبیا نکلم الناس على قدر عقولهم. خدا پیامبرانش رو که میفرستاد، چون بشر جاهل بود دیگه، بشر خط نبود، سواد نبود، چیزی هم تونتوندم باید پیغمبر میومد، مثل بشر اول ابتدایی، کودکی که یک کتاباشو پاره میکنه، دوره جهالته. خدا پیغمبرش رو میفرسته علا قدر عقوله، جادوه، سحره، عصای موساست، که البته امروز جامعه شناسا و کسانی که در تاریخ تمدن کار کردن، حتی ویلدورانت میگن انبیا موقع هم نقشای عجیبی تو تمدن داشتن، ولو بشر جاهل بوده، اما لسانشون با بشر لسان قدر عقوله هم بوده. اوه خیلی خوب، گفتم قرآن میگه دوره دوم تاریخ دوره جوانی تاریخه. در دوره جوانی تاریخ بشر علم پیدا کرد، آگاه شد. لذا خدای متعال یه صلوات خط بفرمایید. اگه در رو باز بذارید ما صدامون انشاءالله میرسه. صدا میرسه اگر در این درم، اگه مثلا بریزم آقایون، ما هم در خدمتتونیم. صدا میرسه انشاءالله، صدا میرسه. در دوره دوم تاریخ قرآن کریم میفرماد که بشر به خاطر اینکه عالم شد، خدای متعال دوره ختم نبوت شروع شد. لذا اولین آیه‌ای که بر نبی بزرگوار اسلام نازل میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی منتها. خوب دقت کنید در این آیه، این آیه از معجزات قرآنه. حالا تدبر و عنایت کنید، مصداق تدبر چطوریه. خدا رحمت کنه آیه طباطبایی و خدا رحمت کنه امام را تو اربعین حدیثشون و آیه مطهری را. ببین تو این آیه خدا دو تا نعمت رو ذکر میکنه. یکی نعمت خلقت، خلقت خیلی بزرگه. یکی نعمت علم. ولی وقتی خدا نعمت علم رو ذکر میکنه، تو این آیه یه قیدی وجود داره که علم رو از تمام خلقت بزرگتر میکنه. چرا؟ بخونم یه بار دیگه، بسم ربک الذی خلق. سیاق آیه اینه، اقرأ و ربک الذی علم، نخیر، ربک الذی خلق، ربک الذی علم، نخیر، ربک الاکرم الذی علم. نعمت علم که میاد، این کلمه اکرم تو آیه اضافه است. دو تا آیه رو سر تخته بنویسیم. چه میگه قرآن؟ خدا بیاموزهای مطهری را. قرآن معتقده ما قائلیم ولقد کرمنا بنی آدم. ما به کرامت انسان اعتقاد داریم. در مقابل تفکرات غلط اومانیستی غرب، قرآن میگه من به کرامت انسان اعتقاد دارم. کرامت انسان به علم. ربک الاکرم الذی علم. خلقت با همه بزرگیش مصداق کرامت خدا نیست. مصداق کرامت خدا چیه؟ علم. لذا کی گفته علم با دین تعارض داره؟ آقای سروش منحرف اشتباه کرد، اومد حرفای باربور رو تو دانشگاه های ما پخش کرد، که حالا میخونم عبارت آقا رو براتون. بابا علم با دین تعارض نداره. ربک الاکرم الذی علم، علم الانسان ما لم ولقد کرمنا بنی آدم، این کرامت از باب اکرمیت پروردگار و اعطاء نعمت علمه، لذا دوره خاتمیت دوره علمه، لذا معجزه ختمیه قرآنه، قرآن از جنس علمه، معجزه ختمیه از جنس علم، تحدی میکنه تا قیام قیامت. خیلی خدا به شما نعمت انس با قرآن داده، اگر حالا عرض میکنم اون فرمایش آقا اجرا بشه. این آقای دکتر بحث من که به اینجا رسید، من بهش گفتم جناب دکتر به نظر شما دوره سوم چه دوره ایست در قرآن؟ دوره جهل که تمام شد بعد نبوت، دوره علم بله ختم نبوت، دوره سوم چه دوره ایست؟ یه نگاهی به من کرد، گفتمش به نظر ما این آیه مال دوره سومه. وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، آیه ادامه داره البته، وليمكنن لهم دينهم. وعد الله، آقا دوره جهل گذشت، دوره علم تمام شد، ختم نبوت اتفاق افتاد. ما کان محمد صلی الله علیه و آله ابا احد من رجالکم، بابا این خاتم الانبیاس، خاتم النبیین، ختمیت اتفاق افتاد، تمام شد. اما یه دوره‌ای وعد الله، خدا وعده داده دوره‌ای میاد، اون دوره دوره ایمان و عمل صالحه. قرآن خدا رحمت کنه آقای مطهری را، به غربی ها میگه آیین غربی، شما میگید دوره دین دوره جهله، قرآن میگه بابا هنوز دوره دین نیامده. وعد الله، خدا وعده داده، لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم دینهم. چقدر عالی قرآن، انگار که امروز در مقابل فلسفه غرب داره جواب میده. دوره دین قرآن دیگه هنوز نیامده، دوره دین وقتی میاد، میاد دوره دین، دوره ایمان و عمل صالح، دوره جانشینی مؤمنان و کسانی که عمل صالح انجام میدن، این دوره دینه، میاد دوره دین. آقای دکتر به من گفت خب حاج آقا این خیلی عالیه، خیلی جواب خوبیه، ارتباطش با ولایت چیه؟ گفتم ببین آیه را، دینهم الذی ارتضا لهم، دینی که خصوصیتش چیه؟ ارتضا لهم، ارتضا لهم یعنی ردیت لکم ال، یعنی دوره قدیر داره میاد. قرآن میگه تاریخ سه دوره دارد، بدء نبوت، ختم نبوت، دوره ظهور ولایت. دینهم الذی ارتضا لهم، دوره قدیر، الیوم رضیت لکم ال، این دینهم الذی ارتضا لهم، دینی که ارتضا لهم. پس عزیزان من قرآن موضعش اینه، دوره سومی میاد که این دوره دوره ظهور ولایت در جامعه است. به تعبیر زیبای آقا، باید فرد دارای ولایت تبدیل به جامعه دارای ولایت بشه. انتظار، انتظار در عرف شیعه ما یعنی انتظار این که یه بلوغی به وجود بیاد در تاریخ، در جامعه، که جامعه تبدیل بشه به جامعه دارای ولایت. من فرد دارای ولایت دارم، بله داشتم، از اون زمان که امیرالمومنین خانه نشینم بود فرد دارای ولایت داشتیم، ولی باید جامعه دارای ولایت شکل بگیره. اینا این تحلیل قرآنی قضیه است. مقام معظم رهبری در این تحقق این منوی یه آسیب شناسی کرده. آقا از زمانی که به رهبری رسیدن یه آسیب شناسی کردن، این آسیب شناسی از سال 70 به بعد گفته می شد، عجیبم گفته می شد، در دوره حاکمیت کارگزاران هم گفته می شد. مقام معظم رهبری در چند جا بحث‌های بسیار بسیار خوبشون من تعقیب کردم و شما تعقیب کنید، سرچ کنید تو فرمایشات آقا، از سال 70 به بعد تحت عنوان تهاجم فرهنگی، رسیدن به یه جایی سال 77 یه بحثی دارن تحت عنوان ارتجاع روشنفکری. ارتجاع روشنفکری آقا حرفشون اینه، میفرماین خیلی قشنگ اینو، من یه دو سه تا از جملات آقا رو میخوام بخونم براتون. من بارها گفتم که روشنفکری در ایران بیمار متولد شد. چرا؟ توضیح میدن که در دوره قاجار کسانی که روشنفکری رو از اروپا وارد ایران کردن دلالان انگلیسی بودن. میرزا ملکم خان مفصل دیگه، میرزا فتلی خان آخوندزاده، حاج سیاه محلاتی، اینها کسانی که اولین نشانه ها و پیام های روشنفکری قرن 19 هم را به ایران آوردن، اینا به شدت نامطمئن. مثلا میرزا ملکم خان که داعیه روشنفکری داشت و میخواست علیه دستگاه استبداد ناصرالدین شاهی روشنگری کند، خود دلال معامله بسیار استعماری و زیانبار رویتر و اینا. بعدم توضیح میدن، حالا اینا رو حتما مطالعه کنید، من با آدرس میگم که مطالعه بفرمایید. سخنرانی آقا در جمع دانشجویان دانشگاه تهران 22/2/77 دیگه، این اوج اون تحلیله. بعد میفرمان که حالا خصوصیت روشنفکری بیمار چیه؟ از زبان جلال آل احمد در غرب زدگی خیلی قشنگ آقا میگن، میگن من از زمان جلال به شما بگم، جلال میگه این روشنفکری سه تا خصوصیت داره: یک، مخالفت شدید با دین; دو، اروپا رفتگی و غرب زدگی، اعتقاد شدید به اون ور آب. تعبیر خود آقا خیلی قشنگه. سه، درس خواندگی. تعبیرشون چقدر عالیه و آدم اونجا میفهمه امام چه کار کرده برای این مملکت. تعبیر آقا اینه، ببینید او میگوید اینطوری، جلال میگه سه خصوصیات سه تاست: اول، مخالفت با مذهب و دین، یعنی روشنفکر لزوماً بایستی با دین مخالف باشد; دوم، علاقمندی به سنن غربی و اروپا رفتگی و به این طور چیزها; سوم هم درس خواندگی. بعد ایشون آقا تحلیل رو ادامه میده، بعد میگه یه جمله از عرض من باقی مونده، تحلیل جریان روشنفکری بعد از انقلاب. میگه انقلاب اسلامی وقتی شروع شد با کمک امام و شاگردان امام، جریان روشنفکری تو ایران عوض شد. بعد از پیروزی انقلاب روشنفکری در ایران بر نیفتاد، یک روشنفکری نوعی به وجود آمد. انقلاب شاعر، نویسنده، منتقد، محقق، کارگردان، سینماگر، نمایشنامه نویس، نقاش به وجود آورد. اما اینا انقلابی بوده. خدایا اینا حرفای سال 77 آقاست. خدا شاد آدم به این مرد باید افتخار. 30 سال قبل حرفا را آقا میزد. از سال 70 مقاومت هایی بود، لیکن حرکت عظیم انقلابی که همه چیز مقدمه چنین حرکتی است، اینها رو تو خودش هضم کرد. آقا میفرماد انجام شد، دفاع مقدس این کار کرد. اما بعد از دفاع مقدس ایشون میگه این یک کلمه‌ای که از سخنرانی منه و عنوان سخنرانیم اینه: تلاش هایی صورت میگیرد. بعد از جنگ تلاش های جدی شروع شده است برای اینکه روشنفکری ایران به همان حالت بیماری قبل از انقلاب برگردد. یعنی چه؟ برگشت به عقب، یعنی ارتجاع. عنوان سخنرانی آقا ارتجاع روشنفکریه. من اینو تو خبرگان گفتم که اینجا خدمت شما دارم میگم. آقا میفرماد برگشت به عقب یعنی ارتجاع، یعنی قهر کردن با دین، قهر کردن با بنیادهای بومی، رو کردن به غرب، دلبستگی و وابستگی بی قید و شرط به غرب، پذیرفتن هر آنچه که از اروپا بیاید، از آمریکا بیاید. اینها چه کسانی هستند؟ تعبیر قشنگی داره. اینها کسانی هستند که لم یؤمنوا بالله طرفتعه، در دوره انقلاب و دفاع مقدس در سوراخ ها خزیدن، اما الان دارن میان تا این فرهنگ رو به وجود بیارن. آقا میگه من اینا رو هشدار به شما میدم، میگویم نباید اجازه بدهیم اینا. البته مقصودم این نیست که حالا بلند شوید دعوا را بیندازید. خیر، میدان روشنفکری میدان مشت و امثال اینها نیست. میدان فرهنگ و روشنفکری میدانی است که ابزار خاص خود رو میخواد. این حرف آقا اینه. به حوزه که میرسن میگن حوزه انقلابی، باید وارد صحنه بشین جریان و مدیریت کن. به دانشگاه که میرسن میگن دانشگاه انقلابی، ساز و کارش تو بسیج شو طرح صالحی. ساز و کار این کار آقا طراحی که کرد این بود، آقا معتقده ما باید یه ساز و کاری طراحی بکنیم، شبکه ای داشته باشیم از نیروهای خوشفکر با انگیزه و اندیشه قوی و عالم که بیاد تو عرصه هنر، تو عرصه سینما، تو عرصه کتاب، تو حوزه، تو دانشگاه، در آموزش و پرورش با محوریت این حلقات این جریان رو مدیریت کنه. به حرف آغاز، آیا این اتفاق هنوز تو کشور اثرشو داره؟ عزیزان من هنوز این تو کشور این اثر داره؟ بله آقا میگه داره. میدونی چرا آقا میگه داره؟ من این باز عرض میکنم، این جمله خود آقاست، اگه نبود نمیگفتیم. آقا تعبیر قشنگی باز داره، میفرماد که بله تعبیر خود آقا رو من، بعضی از مسئولین ما در گوشه و کنار کشور به نسخه بیگانه اعتماد بیشتری دارن تا به نسخه داخلی. من توی یکی از کمیسیون‌های خبرگان آقایون، بعضی از آقایون وزرا هم بودن، گفتم این عبارت آقاست. ببین آقا تونسته کلیت کارو مدیریت کنه، جوان انقلابی رو آورده پای کار، کارو داره مدیریت میکنه. گام اول با موفقیت انجام شد، گام دوم شروع شد، اما این آسیب هنوز وجود داره. آقا خدا واقعا این مرد رو حفظ کنه. ببینید تعبیری دارن، ما چند سال قبل اصرار کردیم، گفتیم چه در سخنرانی چه در جلسات خصوصی با مسئولین، قبول هم کردن، تصدیق کردن حرف ما را، منتها در مدیریت ها موانعی وجود دارد، آنچنان که باید و شاید به نسخه اسلامی عمل نمی کنه. که یکی از آقایون به من گفت این سخنرانی آغاز، گفتم بله، 1/1/91 در اجتماع زائران امام رضا فرمایش آغاز، عزمان 1/1/97. یه آسیبی را حضرت آقا کارشناسی کرده. ما امروز تو ساله این شعارمون اینه، میگیم آقا آقایون دستور داده 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پایکار برای انقلاب تربیت کنیم. 8 میلیون جوان مؤمن انقلابی پایکار باید توی این جلسات صالحین تربیت بشه. کی باید تربیت کنه؟ بسیج. کی باید بیاد پای کار؟ حوزه. کی باید بیاد پای کار؟ دانشگاه. کی باید بیاد پای کار؟ دانشجو، دانش آموز. در ظرف مسجد و بسیج. ببین حرفمون اینه. آقا حرفشون اینه، میگن آقا جان شما بدانید ما جوان انقلابی مؤمن پای کار رو باید بیاریم. ما تونستیم اول انقلاب این کار برای امام انجام بدیم، انقلاب پیروز شد. در دفاع مقدس این کار انجام شد، نتیجه گرفتیم. در نهضت علمی 30 ساله گام اول نتیجه گرفتیم. امروز هم اگر میخواهیم مسئله گام دوم رو مدیریت کنیم، باید این کار اتفاق بیفته. حضرت ایشون وقتی خدمتشون میرسیم، چه خبرگانی ها، چه بزرگان، چه شخصیت ها، چه فرماندهان سپاه، و به عرفشون اینه، میگه شما 8 میلیون جوان انقلابی مؤمن پایکار به من بدید که از اون راحت باشه. مؤمن انقلابی پایکار. حالا آقا معتقدن این کار رو کی باید انجام بده؟ قرآن باید انجام بده. این کارو کی باید انجام بده؟ نهج البلاغه باید انجام بده. این کارو کی باید انجام بده؟ باید صحیفه سجاده انجام بده. ببینید من جمله آقا رو میخونم، شما ببینید، من هیچی روش نمیذارم، خدا میدونه این حرف آقاست. آقا اعتقادشون اینه بعضی ها نسخه غربی میبینن ضربه میخوره انقلاب. اگر بخوایم برگردیم به نسخه اسلامی، نسخه اسلامی این نیست که حاج آقا فرموده. من به آقایون گفتم این جمله رو میگم، این دو سه تا جمله آقا رو میخونم، هم شما رو میخوام بیشتر از این خسته نکنم، هم خودم یه برنامه دیگه ای دارم باید مرخص شم، عزیزان من، سروران بزرگوار من، ما یه روزی این انقلاب را امام با اندیشه مطهری اداره کرد، خیلی عالی بود. یه روزی حضرت آقا ارجاع میدادن به اندیشه بزرگان استادای ما. ولی امروز به شما بگم باید اندیشه و منویات خود آقا مبنای اداره حرکت انقلاب قرار بگیره. امروز جامعه دارای ولایت باید درست شه، ولی باید مشخص شه، او بشه منشأ این سرچشمه الهام ها و جوی ها، همه از او سرازیر بشه. حرف اینه آقا، امروز فرمایششون اینه، تعبیر آقا اینه که عقب ماندگی کشورهای اسلامی را ببینید، تسلط کفار بر بسیاری از کشورهای اسلامی را ملاحظه کنید، اینکه رئیس جمهور آمریکا با کمال وقاحت و می ایستد و آنجا میگوید اگر ما نباشیم بعضی از این کشورهای عربی یک هفته هم نمیتوانند خودشون را حفظ کنند، این تذلیل مسلمان هاست. این به خاطر این است که این بیماری است، از این بیماری ذلت هیچ بیماری بالاتر و بدتر نیست. این ذلت به خاطر عدم تمسک به قرآن. به خاطر این است که ما این شفا را از دست داده ایم، این درمان را از دست داده ایم. امروز من اگر بخواهم نسخه جامعه دارای ولایت رو برای جهان اسلام بپیچم، قرآن کار اصلی رو میکنه. اسمتون لمن تمسک بها و نجاتون لمن تبعه، واقعیت است، قرآن این است. حالا میرسم یه دوتا مطالبه دیگه آقا رو بگم خدمتون و ببین این قرآن رو آقا چقدر. فکر من این است، میخواهم در جامعه ما کاری بشود که برای قراء قرآن منبر بگذاریم. ما قاری منبری میخواهیم، یعنی قاری باید اینقدر مسلط به معارف و مزامین قرآنی باشه که الان میگم اگر با تسلط به محتوا قرائت کنه، قرآن رو بر دل مخاطبش نازل میکنه. قرآن بر دل مخاطب نازل میشه. اگر قرآن بر دل مخاطب نازل شد، قرآن کارو خودشو میکنه. قاری ما باید طوری مسلط بشه که محتوای پیام قرآنی ما در این جلسات فکری ما جاری بشه. همچنان که الان وعاظ منبر میروند، قاریان قرآن هم منبر بروند، مثلا نیم ساعت قرآن بخوانند، مردم دلهایشان بلرزد و اشک بریزند، موعظه بشوند، بلند شوند و برند. ولی ما حالا قرآن کریم را فقط مقدمه سخنرانی قرار داده ایم. بعد از حرف اینه که متخصص ما و شخصیت برجسته علمی ما در سطوح بالای دانشگاهی در قبال قرآن و مسائل قرآن عوام محض باشد. این میشه نفوذ روشن فکری. اگر قرآن با این مطالبه آقا حاکم شه، اگر فرزانگان بله عامی محض باشد و به قرآن مراجعه نداشته باشد، اگر فرزانگان و نخبگان دانشگاهی و تحصیل کرده ما هر روز مقید به قرآن باشن، یک صفحه یا نیم صفحه با آگاهی به محتوا، این خودش قوقایی به راه می اندازد، فرهنگ سازی می کند. این احتیاج به تدبیر دارد. آن روز که کسی در این کشور و این جامعه حرفی زد و مطلبی گفت و هر کسی از جوانهای این مملکت بتواند با آشنایی به قرآن تشخیص بده این حرف درسته یا غلطه، آقا حرفشون اینه. این جلساتی که ما الان در معاونت تعلیم و تربیت و صالحین دنبال این هدفیم. یه تعبیر دیگر هم عرض کنم و بیشتر از این تصدیق ندم محضر شریف شما، تعبیرشون اینه، ایشون ارزش تلاوت رو میگن که دیگه شما همه بلدید و ما خوندیم و میدونید. امام سجاد وقتی تلاوت میکرد می ایستادن، می لرزیدن، عشق می ریختن پشت دیوار منزل آقا. این لازمه، ما باید با زیبایی لحن و تلاوت و صوت حسن همه را دعوت کنیم به قرآن. فقر او ما تیسر من قرآن اینطوریه، علم ان سیکون منکم مرضا، می دونیم بعضی ها مریضید اما فقر او و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یجاهدون فی سبیل الله فقرأوا. میدونیم جنگ دارید، تجارت دارید، اما بخوانید. خواندن اونم با صوت حسن یک اصل مسلم قرآنی است. اما آقا حرفشون اینه، اشکال این است که وقتی قاری و تلاوتگر ما تلاوت میکند و این لحنهای زیبا و آهنگهای خوب را فرا میگیرد و میخواند، تصور کند که او فقط همین تلفیق آهنگها و بیان الفاظ را باید انجام بدهد. این اشکال است. باید آنچنان تلاوت کند که گویی قرآن را دارد نازل می کند به قلب مخاطب. عزیزان من، اگر تلاوت با آشنایی آداب معنوی و آشنایی با محتوا شکل بگیره، شما قرآن را بر قلب مخاطبتون نازل کنید. این میشه کار اصلی که امروز رهبر بزرگوار انقلاب در نهج البلاغه میشون همین فرمایشو دارن. میگن اصلا نهج البلاغه کتاب انقلاب اسلامی است، صحیفه سجادی کتاب انقلاب است. من دیگه فرمایشات زیبایی ایشون رو در ارتباط با نهج البلاغه و زبور اهل بیت میذارم که خیلی عجیب جملات آقا. حتما خواهش دارم سرچ کنید بعضی از مطالبات ایشون رو بگیرید. امروز خدا شاهد عزیزان من، شاید مظلوم ترین همه تو این کشور خدا آقاست. این حکیم فقیه فرزانه با سالها تجربه، نسخه های بسیار دقیق تبیین میکنه، میپیچه، اما در مقام عمل بعضیاش گیر میکنه. بحث در این از تعبیر آقاست. میگه هر کس نهج البلاغه نمیخواند از قرآن خبری ندارد. هیچ عالمی خیلی این عمل را قبول ندارد. غرض نهج البلاغه خیلی با ارزش است. نهج البلاغه کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است. این نامه این انقلاب خطب عجیبی داره امیرالمومنین. نهج البلاغه را شما تو گام دوم ببینید. پیوست این گام نهج البلاغه است. بسیاری از افرادی که ما وقتی وارد بحث‌های فنی میشیم باشون، اول محتوا رو میگیم خدا میدانه، بعد از ما سوال میکنه اینا مال کی بود؟ مال حضرت امیر. من تو مسجد الحرام 10 بار این اتفاق برام افتاد. خطبی را میخواندم، همینطوری تو طواف خطبه‌های زیبای حضرت امیر را، یا بعضی بخش‌های دعاهای وجود مقدسه ایشون رو. بعضی از این دوستان اهل سنت گریه میکردن دوره بر ما. بعد از که طواف تمام شد گفتم اینا گفتم کلمات از امیر. عزیزان من، امروز ما میخواهیم سندی را از گام دوم انقلاب درست کنیم برای جهان اسلام. راهش تمسک به قرآن، نهج البلاغه و زبور اهل بیت. زین العابدین در بدترین شرایط با زبورش جامعه سازی کرد بعد از حادثه عاشورا. کار بزرگی است. خدمت آقا بودم، یه نماز خصوصی بود در 12 نفر. در با آقا اینه، بعد نماز تفقدی میکنه، یه جوانی کنار من ایستاده بود، چفیه دور گردنش بود. آقا تا ایشون رو دیدن گفتن حال شما چطوره؟ دیدم بغضش ترکی شروع کرد گریه کردن. گفت آقا من سنی فلسطینی هم، اما امام هم شمایید. خدا شاده عشق میده. گفت آقا ما روزی که اسرائیل ما رو آواره کرد، اول بهمون گفتن برید دنبال جمال عبدالناصر در مصر. این جنگ جنگ اعراب و اسرائیل قومیت. رفتیم 2 جنگ کردیم باختیم، کلی جولان و سینا و کجا و کجا رو دادیم رفت. بعد به ما گفتن برید دنبال حزب بعث الاشتراکی سوسیالیستی در سوریه و عراق. ضربه خوردیم. اسرائیل هم دید هیچ کس جلودارش نیست، حمله کرد به جنوب لبنان. گفت میرم نیل تا فرات یا نیل تا سند را میگیرم. با شما آشنا شدیم، با امام آشنا شدیم. امروز به یه جایی رسیدیم تو انتفاضه و تو مقابله، به تعبیر قشنگ جنگ 2 روزه شده. یه 32 روز هم نمیخواد. برای اینکه دست اسرائیل بره بالا. آقا من سنیم فلسطینیم اما امامم شمایی. سردار قاسم سلیمانی هم برای خودم فرمیم گوه آقا جای فرهانی شبی که کلید پایان جایش رو داشتیم میزدیم تو جلسه یه دفعه سرم رو بلند کردم بی خود گریم گرفت. چرا؟ گفت این طرف رو نگاه کردم دیدم بچه های سوریه هن. این طرف رو نگاه کردم دیدم بچه های لبنان هن. این طرف رو نگاه کردم بچه های یمن هن. این طرف بچه های عراق هن. این طرف بچه های افغانستان هن. این طرف بچه های یمن پاکستان هن. این طرف بچه های ایران هن. دیدم بسیج جهانی شکل گرفت. دیدم ولایت داره در جامعه بشری ساری میشه. عزیزان این کار سنگینی است که امروز متوجه ماست. امیدوارم خدای متعال توفیق عنایت کنه با معرفت و آگاهی و توکل انشاءالله این مأموریت سنگین رو انجام بدیم. خدایا تو را به عظمت شهدای بزرگوار ما و امام بزرگوار ما، سایه رهبر فرزانه ما را تا ظهور امام زمان بر سر ما مستدام بدار. خدایا ما را در مسیر ولایت بصیرت و ثبات قدم عنایت بفرما. خدایا این جلسات را، این تلاش ها را از همه ما به فضل و کرمت قبول بفرما. هدیه کنید به ساحت مقدس امام زمان و به روح پرفتوح شهدا و امام بزرگوار سه صلوات جلیل را.